والمصلح والمخيار والمجمل والمبين فصل عرف المطلق بأنه ما دل على شيء في جنسه وقد تشكل عليه بعض الأعلام بعدم الافتراض أو الانعكاس وأقال الكلام بالنقض والإبرام در این مقصد خامس یک قسمت راجع به مطلق و مقید بحث می شود و یک قسمت راجع به مجمل و مبین بحث می شود اما در باره مطلق و مقید می فرمایند تعریفی که در لسان مشهور برای مطلق شده عبارت از این مطلبه که مطلق عبارت از یک لفظیست که معلوم می شود مطلق صفت لفظه اما اینکه عام و خاص این عنوان عام اینم ارتباط به لفظ داشت و لفظ رو ما یک لفظ عامی فرض می کردیم در باب مطلق هم همین طوره مطلق عبارت از لفظیست که این خصوصیت درش وجود داشته باشد و اون این است که مدلول این لفظ و مفاد این لفظ یک امر شایعی باشد مقصود از شایع شیوع به نحو عموم نیست مقصود از شایع عبارت از چیزی است که احتمالات درش جریان پیدا بکنه قابلیت انطباق درش وجود داشته باشد پس ما دل علی شایع مدلول لفظ مطلق عبارت از یک مطلبی است که اون مطلب شیوع دارد یعنی قابل انطباق و قابل تطبیق بر یک مواردی هست و این شیوع هم فی جنسهی یعنی در عین اینکه این انطباق و قابلیت تطبیق درش هست لیکن در عین حال محدوده ظرف این شیوع و قابلیت انطباق به اندازه جنس یعنی اون جنسی که این مطلق در تحت او واقع شده از می شود مقصود از این جنس هم جنس اصطلاحی نیست که در برابر نوع باشه یک جنس منطقی که ما در مقابل فصل یا در مقابل نوع استعمال می‌کنیم مقصود چنین جنسی نیست مقصود از جنس یعنی همون مقداری که این قابلیت انطباق مربوط به کلی همون چیزیست که این قابلیت درش هست حالا کلیش نو باشه فصل باشد جنس باشه فرقی نمی کند پس تعبیری که مشهور برای مطلق کرده ام این عبارت المطلق و ما دل علی شایع فی جنسه که مدلولش شیوخ به این معنا داشته باشد و ظرف این شیوع و قابلیت تطبیق هم همون کلی باشه که مفاد این مطلقه در دائره همون کلی شیوع و قابلیت انطباق داشته باشد. یه منچه تعریفی شده بعضی از اعلام به گفته ایشون این تعریف رو مورد مناقشه قرار داده اند. ایشون گفته است که این تعریف نه مقام جامعیت صحیحه و نه مقام مانعیتش، از لحاظ فرد و عکس هر دو مورد مناقشه است. حالا مناقشش از لحاظ خارجیت چیه؟ گفتن که این بعضی از الفاظ عموم را هم شامل می شود، مثل مثلا من استفهامیه وقتی که می پرسد من جا الى منزله، کی آمده به منزل شما؟ این من استفهامیه یکی از الفاظ عمومه و این تعریف مطلق شاملش می شود. برای خاطر اینکه این من لفظ یدل على شیء، که اون شایع عبارت از این است که قابلیت انطباق بر همه دارد، بر زید قابل انطباقه، بر امر قابل انطباقه، بر هر فردی از افراد انسان این من جاء الى منزلک قابلیت تطبیق و انطباق دارد. پس آجا ایزن لفظم دامون علا شایهن بی جنسه. پس این تعریف خارجیت ندارد و هم چرا جامعیت نداره؟ گفتن برای خاطر این که شما در باب کلمه انسان چه میگویید؟ انسان بدون این که عنوان نکره داشته باشه، بدون این که حتی الف و لام داشته باشد، انسان اسم جنس که این خودش از مصادیق ظاهره مطلقه. خب انسان مطلق بودنش به چه کیفیتیه؟ این دل على شایئن فی جنسه، شایئن فی جنسه رو در باب انسان ما چجوری پیادش بکنیم؟ انسان یدل على شایئن، اما شایئن فی جنسه دیگه معنا نداره. اگر نکره باشه اون شایئن فی جنسه درسته، جنس رو عبارت از رجل میگیری، این رجل مقید به قید وحدت شده، لیکن این وحدت قابلیت انطباق بر هر رجلی داره که جنس مطلق و رجله و نکره عنوان مطلق پیدا بکند. اما خود رجل مطلق رو چجوری میگی دلالت میکند علا شایئن فی جنسه؟ فی جنسه نداره، خب یدل علا شایئن، رجل یه عنوان مطلقیه، یصدق علا کل رجله. و ظاهر تعریف این است که این جنس غیر از شایعه، شایع عبارت از یک حسه ایست، عبارت از یک قید ایست، منتها این قید در دائره جنس قابلیت انطباقه بر تمام افراد مثلا پیدا میکنه، مثل نکره عرض کردن که جنس مقید به وحدت در دائره خود جنس تمام افراد رو میگیرد، اما نفس جنس چجوری دلالت میکند تلاشای انفی جنسه. لذا گفتن این تعریف شما مصادیق ظاهره مطلق رو شامل نمی شود و دلالت نمی کند. لیکن مرحوم آقای آخوند روی آن مبنایی که مکرر در مکرر فرمودن که این تعاریف لفظیه است، اینها عنوان جامعیت و مانعیت لازم نیست داشته باشد، اینها فقط به عنوان شرح الاسم و ترجمه مختصری از معرف و الا خصوصیات تعریف مربوط به اونجاییست که تعریف حقیقی باشه، که ما یا جنس و فصل رو بیان کنیم یا عرض خاص در تعریف بیاید، اما تعاریف لفظیه فقط برای آشنایی مختصر با این لفظه و لازم نیست که جامعیت و مانعیت داشته باشد. لذا ایشون می‌فرماید ما به تعریف کاری نداریم و بحث رو میاریم روی مصادیق مطلق، یک الفاظی که ادعا شده که این الفاظ عنوان مطلق درشون صادقه و از مصادیق مطلق شناخته شده، روی این الفاظ بحث میکنیم ببینیم آیا اینها معناشون چیه، مقصود از اینها چیست و نحوه وضعشون به چه کیفیته. یکی از اون الفاظ و یک طائفه از این الفاظ اسم جنسه، همین که شما در ادبیات به نام اسم جنس میخوانید و این اسم جنس یک دائره وسیعی داره، نه تنها در باب جواهر شما با اسم جنس برخورد می کنید، رجل و مرأة و انسان و بقر و بنن، خب اینها اسم جنس در باب جواهره، در باب اعراض هم هست مثل سواد و بیاض، خود سواد اسم جنسه، بیاض اسم جنسه، با این که مربوط به عرضه نه مربوط به جوهر، بلکه بالاتر در امور اعتباریهی که ما به غذا خارجی ندارد و ایشون به حسب اصطلاح خودش ازش تعبیر به عرضی می فرماید، مثل عنوان زوج، عنوان زوجه، عنوان رفقیت، عنوان ملکیت و اشباه ذلك از این امور، اینان اسم جنس هست. با این که زوج زوجه یک واقعیت متأصل بر خارج نداره، یک امر اعتباریست زوجیت که بین زوج و زوج تحقق پیدا می کند. هر دائره اسم جنس یک دائره وسیعیه. حالا اسم جنس برای چی وضع شده؟ موضوع له اسامی اجناس کدامه؟ ایشون می فرماید موضوع لهشون عبارت از خود ماهیت، نفس ماهیت، ذات ماهیت بدون هیچ قیدی و بدون هیچ شرطی، حتی قید لابه شرطی به قید لابه شرطی هم در معنای اسامی اجناس هیچ مدخلیتی نداره. اینجا به لحاظ این که ایشون این مطلب رو بیان کردن یک توضیحی در باره این اقسامی که اینجا تصور می شود، یکی عبارت از بشرط شیعه به طور کلی، یکی عبارت از بشرط ناس، یکی لا بشرط مقسمی و یکی لا بشرط قسمی. این چهار عنوان رو دقت بفرمایید و فرق این چهار عنوان رو تا بگیم اسامی اجناس از کدام یک از این اقسام اربع است. اما به شرط شی عبارت از حقیقتی است که با یک قیدی عقد شده باشد، مقید به یک قید وجودی عقد شده باشه، کما اینکه در باب نکره شاید اینطور باشه که ماهیت رجل مقیدن به قید الوحده و با مدخلیت این قید موضوع له برای رجلون که عنوانش عنوان نکره است. این رو ما ازش تعبیر می کنیم به ماهیت مشروطه به وجودش و یا به تعبیر مختصر ازش به شرط شی ما تعبیر می کنیم که ماهیت مقیدن به یک قید وجودی مدخلیت داره. یک وقت ماهیت مقید به قید عدمی است و مشروط به نبودن یک شیء دیگری است همراه او. اینم همون به شرط شیعه، منتها اصطلاح در به شرط شیع اونجاییست که یک امر وجودی مدخلیت داشته باشد و به شرط لا اونجایی که یک امر عدمی مدخلیت داشته باشه. مثل فرق بین شرایط و موانع چنینه. در باب نماز مثلا شرایط اونهاییست که وجودشون مدخلیت داره، موانع اونهاییست که عدمشون مدخلیت داره. اونها مشروط به وجودن، اینها مشروط به عدم. اونها به شرط شیئن، اینها به شرط لا. این دو قسم روشنه. اما یک قسمی داریم به نام لا به شرط. لا به شرط یعنی اونی که خالی از شرطه، اونی که مشروط به شیء وجودی یا شیء عدمی نیست. اما این لا به شرط دو جوره. یک لا به شرط مقسمی داریم و یک لا به شرط قسمی داریم. لا به شرط قسمی اونیست که خود این عنوان لا به شرطی لحاظ شده است در ماهیت. یعنی وقتی ماهیت رو مثلا واضح ملاحظه کرده، این عنوان لا به شرطی هم همراه اون لحاظ شده. در حقیقت لا به شرط قسمی عبارت از ماهیت ملحوظه لا به شرطه، که این عنوان ملحوظه لا به شرط هم به عنوان صفت در دنبال ماهیت باید ذکر بشود. ماهیت لا به شرط اسمی یعنی ماهیت متصفه به این که ملاحظه شده است بدون این به چیزی همراه او باشه، که این ملحوظیت که اما قید ماهیته اما ملحوظ است به این که چیزی همراه او نباشه. این ملحوظیت به عنوان وصف ماهیت همراه ماهیته. اما در لا به شرط مقسمی دیگه این لحاظ و ملحوظیت هم در کار نیست. ماهیت لا به شرط مقسمی یعنی ماهیت همین مقدار، یعنی ذات ماهیت، یعنی ماهیت بدون هیچ قید و شرط، حتی قید لا به شرطی که قید لا به شرطی هم ارتباطی به این ماهیت نداره. ماهیت لا به شرط مقسمی یعنی ذات الماهیت. و ایشون در باب اسامی اجناس این معنا را معتقدند که موضوع له برای انسان رجل، بقر، غنم، سواد، بیاض، ملکیت، زوجیت، اشباه ذالک یه همچه معناییست، یعنی ذات الماهیت بدون اینکه هیچ خصوصیتی همراه او باشه، حتی خصوصیت عدم لحاظ چیزی با او این هم درش مقبولیت نداره. حالا چرا این مدعاست؟ اینجا دو تا احتمال در مقابل ایشون هست که هر دوشو باید نفی بکنن تا بیان ایشون ثابت بشه. یکی این که کسی خیال بکنن که در اسماء اجناس موضوع له ماهیت مقید به قید سریان انسان، یعنی انسان شامل، یعنی انسان ساریه در تمام افراد، یعنی انسانی که عمومیت نسبت به تمام افراد داره، که این قید شمول و سریان این در معنی انسان مدخلیت داشته باشه. این یک احتمال در اینجا. چه دلیلی بر بطلان این احتماله؟ ایشون میگن اگر معنی انسان انسان شامل باشه دیگه زیدان انسانون دروغه، برای اینکه زید که نمیتونه با انسان شامل اتحاد پیدا بکنه. اون اتحادی که شما ملاحظه کردید بین انسان و زیده، اما انسان به وصف شما، انسان به وصف عموم، این معنا نداره با زید اتحاد پیدا بکنه. زیدی که نمیتواند شمول درش راه پیدا بکنه، زیدی که گرفتار خصوصیات فردیه و مشخصات فردیه است، چطور میکنه با انسان مقید به قید شمول ارتباط و اتحاد پیدا بکند؟ پس اگر قید شمول در موضوع له اسماء اجناس دخالت داشته باشه، این قضیه زیدون انسانون که روی پایه اتحاده، این قضیه ناتمامیست. زید غیر شامل نمیتونه اتحاد پیدا بکنه با انسان مقید به شمول. پس این احتمال دلیل بر بطلانش اینه. و اما احتمال دومی که در اسماء اجناس جریان داره این است که به صورت لاف شرط اسمی باشه، یعنی انسان وضع شده باشه برای ماهیت ملحوظه به این که چیزی همراهش نیست، که این عنوان ملحوظیت هم زمینه موضوع له باشه. ایشون میگن این هم درست نیست، برای اینکه اگر ملحوظیت زمینه انسان شد این ملحوظیت شأن وجود ذهنیه، لحاظ یعنی وجود در ذهن. انسان مقید به لحاظ یعنی انسان مقید به ذهن. انسان مقید به ذهن به وجوده شما میتونید با زید منطبقش بکنید، زید خارجی که وجود خارجی متباینه با وجود ذهنی. چطور میتونه انسان مقیده به امر ذهنی اتحاد با وجود خارجی پیدا بکنن؟ پس ما از قضیه زیدون انسانون و از اتحادی که بین زید و انسان تعلق داره کشف میکنیم که انسان فقط برای ماهیت وضع شده. ذات الماهیت، نفس الماهیت که اصطلاحاً ازش تعبیره که لاف شرط مقسمی میکنی در مقابل لاف شرط قسمی، در مقابل به شرط شی و در مقابل به شرط لا. لاف شرط ذاتی که حتی عنوان لاف شرطیت هم درش لحاظ نشده. این موضوع له اسماء اجناس تا الفاظ دیگر ها دفتن مربوط به عالم ذهنه. بله ادعای مجازیت درش بکنه بگه این احتیاج به تدبیر داره، احتیاج به عنایت و مسامحه داره. این عبارت دیروز رو نعم من شملت کل عنایت الالهیه اون ولی یا نبی مخصوصی که عنایت الهیه شامل شده و تسلت نفس و زکیه و نفس زکی و طاهرش اتصال پیدا کرده به عالم لوح المحفوظ. این عالم خصوصیتش اینه الذي هو من اعظم العوالم الربوبیه و هو ام الكتاب در همون آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الكتاب، که ایشون آیه رو ناظر به هر دو عالم میداند، صدر آیه رو ناظر به عالم محو اثبات میدانه و زیر آیه که عبارت از این و ام الکتاب این رو مربوط به عالم لوح محفوظ میدارد. از خودم آن تفسیر است برای این آیه، لیکن مفسرین در این آیه معانی مختلف و احتمالات متعددی ذکر کردن. می فرماید کسی که با عالم لوح محفوظ اتصال پیدا بکنه ینتشف و عنده الواقعیات حالا ماهیه علیها، دیگه اونجا مسئله تعلیق و ابهام نیست، تمام واقعیات با تمام خصوصیات در عالم لوح محفوظ ثبت و ضبطه. چه کما ربما یتفق این معنا نه برای هر نبی لخاتم الانبیاء و لبعض الاوصیاء علیه و علیهم السلام. اون وقت ظاهر یعنی واقعش هم اینه که اگر کسی یک هم بر این عالم اطلاع پیدا کرد، این نکته رو توجه بفرمایید، یک هم بر این عالم اطلاع پیدا کرد، نه تنها اون حادثه مورد اطلاع رو با تمام خصوصیاتش میفهمه، تمام کائنات و حوادث و تمام ماکان و مایکون در یک لحظه اتصال به عالم لوح محفوظ برای اون کسی که نفسش اتصال پیدا کرده روشن و واضح می شود. از این اتصال صرفاً برای اون حادثه مورد اطلاع به تنهایی نیست. این نتیجه این است که تمام واقعیت منکشف می شود، لیکن در این حال این کشاف تمام واقعیت یک مطلب اظهار واقعیت هم درش لحاظ نشده. این موضوع له اسماء اجناس و الفاظ دیگر ها دستن مرضوی به عالم ذهنه. بله ادعای مجازیت درش بکنه، بگه این احتیاج به تجربه داره، احتیاج به عنایت و مسامحه داره. این عبارت دیروز رو نعم من شملت کل عنایت الالهیت، اون ولی یا نبی مخصوصی که عنایت الهی به شامل شده و تسلط نفس و زکیه و نفس زکی و طاهرش اتصال پیدا کرده به عالم لوح محفوظ. این عالم خصوصیتش اینه الذی هو من اعظم العوالم الربوبیه و هو ام الکتاب در همون آیه یمحو الله ما یشاء و یثبت و عنده ام الکتاب، که ایشون آیه رو ناظر به هر دو عالم میداند، صدر آیه رو ناظر به عالم محو اثبات میدانه و زیر آیه که عبارت از این زهو هم ملک تابه این رو مربوط به عالم لوح محفوظ می دارد. از کدام حالا این تفسیر است برای این آیه، لیکن مفسرین در این آیه معانی مختلف و احتمالات متعددی ذکر کردن. می فرماید کسی که با عالم لوح محفوظ اتصال پیدا بکنه ینتشف و عنده الواقعیات علی ما هی علیها، دیگه اونجا مسئله تعلیق و ابهام نیست، تمام واقعیات با تمام خصوصیات در عالم لوح محفوظ ثبت و ضبطه. کما ربما یتفق این معنا نه برای هر نبی لخاتم الانبیاء و لبعض الاوصیاء علیه و علیهم السلام. اون وقت ظاهر یعنی واقعش هم اینه که اگر کسی یک هم بر این عالم اطلاع پیدا کرد، این نکته رو توجه بفرمایید، یک آن بر این عالم اطلاع پیدا کرد، نه تنها اون حادثه مورد اطلاع رو با تمام خصوصیاتش میفهمه، تمام کائنات و حوادث و تمام ماکان و مایکون در یک لحظه اتصاله به عالم لوح محفوظ برای اون کسی که نفسش اتصال پیدا کرده روشن و واضح می شود. پس این اتصال صرفا برای اون حادثه مورد ابتلاء به تنهایی نیست. این نتیجه این است که تمام واقعیت منکشف می شود، لیکن در این حال این کشاف تمام واقعیت یک مطلب، اظهار و اخبار یک مطلب دیگری است که بسا تمام خصوصیات منکشفه، لیکن مأمور نیست که یک حادثه ای رو با تمام خصوصیاتش بیان کنه. مصلحت بزنی کنه یه گوشه ای از این حادثه بیان بشه، مصلحت بزنی کند حادثه ای که معلقه و معلق علیهشم بر نبی روشنه، این معلق علیهش بیان نکنه، به صورت تعلیق بیان نکنه. حکمت و مصلحت گاهی اینجوری اختزامی کند. ینکشف عنده الواقعیات علی ماهی علیها کما ربمایت تفقد خاتم الانبیا ولدعو الاوصیا علیه و علیهم السلام و کان عارفا علی الکائنات ولو در یک لحظه، کما کانت و تکون تمام حوادث گذشته و آینده مورد علم او قرار می گیرد. اما علم و اطلاع یک مطلب، اخبار و اظهار یک مطلب دیگره. نعم ما ازالک با اینکه تمام واقعیات منکشفه، اما ربما یوها الیه حکم من الاحکام تارتن بما یکون و ظاهرن فی الاستمرار و الدواء. در مسئله شرعیات که موضوع نسخ در کاره، یک حکمی به نبی وحی می شود که این حکم ظهور در دوام و استمرار داره، ما انه فی الواقعه لهو غایتون و حدون، در حالی که به حسب واقع محدوده و امدی داره که یعینها به خطاب آخر دلیل ناسخ میاد این امد و حد رو بیان میکنه. این در اونجایی که نسخ بعد حضور وقت العمل باشه، و چون ما گفتیم که نسخ قبل حضور وقت العمل امکان داره، لذا این فرضاً برای نسخ تصور میشه. و اخرى یوها الیه حکم من الاحکام، ولی به این صورت، بما یکون و ظاهرن فلجه، ظهور در این داره که مولا میخواد این مطلب رو، میخواد ذبح اسماعیل تحقق پیدا بکنه، نه انه لا یکون واقعا به جده و وقت عملش هم نرسیده. یعنی اینطور نیست که حکم یک مرتبه در خارج پیاده شده باشه و عملی شده باشه، بل مجرد الاختبار و الابتلاء، هدف امتحان کردن و ابتلاء و بلکه نشون دادن مقام شامخ این نبی نیست که مأمور به این کار شده. این در باب شرعیات. در باب تکوینیات که مسئله حکم مطرح نیست، کما انه یؤمر وحیا او الهاما، نبی یا ولی ماموریت پیدا می کند به صورت وحی و الهام، به این که اخبار بکند به وقوع عذابی یا غیر عذاب از موت و غیر موت، مما لایقه، از چیزایی که در آینده مسلم وقوع پیدا نمی کنه، عذاب واقع نمی شود، موت تحقق پیدا نمی کنه، لیکن این مأمور به این که اخبار بکنه. چرا؟ لأجل حکمت فی هذا الاخبار، در تکوینیات او ذات الاظهار در شرعیات، یک مصلحت و حکمتی اقتضا کرده که این اخبار به این صورت واقع بشه یا بیان حکم به اون نحو اظهار بشود. اون وقت اینجا ما تعبیر به بدعا می کنیم یا در شرعیات تعبیر به نسخ می کنیم. تعبیر به نسخ خیلی زنندگی نداره، اما تعبیر به بدعا یه مقدار صورتش زننده است، چون عرض کردیم بدا به معنای ظهور بعد از خفاه، و این طوری که ما تفسیر میکنیم به معنی اظهار بعد الاخفا میشود، لذا در بدا ایشون بدا رو معنا میکنه و الان نصف به حسب تعبیر و به حسب کلمه نصب هیچ عرض می شود اشکالی درش نیست. فبدا له تعالی، یعنی که بدا له تعالی به معنا ان الله یظهر، به معنی ظهور نیست، به معنی اظهار، یظهر ما امر نبیه او ولیه او به عدم اظهاره. اولا رو به عدم اظهار بزنید، چیزی را که ولی یا نبی مأمور بودن به این که اول اظهار نکنن، حالا خدا اظهار میکنه. و یبدی ما خفی ثانیا، این اولا به عدم اظهار میخوره، این ثانیاً هم به یبدی و هم به یظهر میخوره. یظهر الله ثانیاً و یبدی ما خفی، یبدی ثانیاً، اونی که در اول کار عدم اظهار واقعیته، عدم روشن بودن واقعیته، خفاء واقعیته. پس در مرحله اول خفاء واقعیت و اخفاء واقعیته، در مرحله دوم اظهار واقعیت و روشن کردن واقعیته. این عبارت را اگر غیر از این جور بخواهیم معنا بکنیم، ما وقتی به معنای صحیح پیدا نمی کند. شما اولا رو به عدم اظهار بزنید، نه به یظهر. سیاق عبارت اقتضا میکنه که اولا به یظهر بخوره، ثانیا به یبدی بخوره، وقت اظهار میکند اولا و ابدا میکند ثانیا، نمیتونه مفهومی پیدا بکنه. ابدا هم به معنی اظهاره، اما اگر اولا رو به عدم اظهار زدی و ثانیا را هم به یبدی و هم به یظهر زدید، یک معنای روشن واضحی پیدا میکنه. به معنا انه یظهر و یبدی ما خفی، این یظهر و یبدی ثانیانه، ثانیان در مقابل اونیست که اولا اظهار نشده، اولا روشن نشده، چیزی که اولا مخفی بوده ثانیان روشن می شود، واضح می شود. غیر از این عبارت دیگه نمیشه براش معنایی ذکر کرد. معلوم شد لئنما نصب الیه تعالی البدا. چرا کلمه بدای به معنای ظهور درباره خدا به کار رفت؟ ما انه فی الحقیقت الابداع، با این که بدای در اونجا ابداع به معنی اظهاره، می فرماید لکمال شباهت ابداعی تعالی کذالک به بدای در ممکنان، چون بدای در انسان ها ظهوره بعد الخفاقه، یعنی یه مطلبی براشون روشن نبوده بعد روشن شده، روی صورت این کلمه بدا رو به خدا هم نسبت دادن و الا اونجا ابداع بعد الاخفاء نه بدا بعد از ظهور، روی تشابه صوری یه همچی تعبیری شده. و فی ما ذکرنا دیروز و امروز کفایتان فی ما هو المهم و فی باب الناس ولا داعی الى ذکر تمام ما ذکرو و فی ذات الباب کمالا یفقا علا قل الالباب. این سامه برگشت میکنه بر قبلی که خوندیم هم قبلا، ثم لا یفقا سجود و سمره، غلط نوشته، سجود و سمره بین تخصیص و نست. در این دو مورد زموردی که قبلا خوندیم که امر دایره بین تخصیص و نسخ هست، میخواییم ببینیم چه فایده ای بین نسخ و تخصیصه. در اونجایی که آن اول باشه و پس بعدن، روی این مبنایی که گفتیم در نسخ لازم نیست که بعد حضور وقت العمل باشه، قبل حضور وقت العمل هم نسخ تصور میشه. پس یه آمی اومده یه خاصی هم قبل وقت العمل آمده و این خاص الان مردده بین نسخ و تخصیصه. فرق بین نسخ و تخصیص و ثمرشون در چیه؟ ایشون یه ثمرش اینه که اگر خاص عنوان مخصص پیدا کنه، معلوم میشه که زید از اول جزء اکرم العلماء نبوده، چون خاص عنوان بیان داره و میگوید که مراد جدی از اول به زید متعلق نشده. اما اگر عنوان نسخ پیدا کنه، معنیش این است که تا حالا صورتاً محکوم به وجوب اکرام بوده، اما از حالا به بعد وجوب اکرامش کنار می رود. پس روی نسخ یک وجوب اکرام محدودی داشته و روی تخصیص از اول محکوم به وجوب اکرام نبوده. این یک فرضه. ضرورت هم نبود علا تخصیص یبنا علا خروج الخاص ان حکم العامه رسن، از اول زید وجوب اکرام نداشته، اما و علم نست یبنا بر این که مرتفع می شود حکم عام از خاص، از همین مینی که نسخ آمده، یعنی حکم محدودی داشته و حکم محدودش زائل شده. این حرف رو ما در کجا میزنیم؟ فی ما جار الامر بینهما فی مخصص، در اینجایی که طرف نسخ و تخصیص یک چیزه، خاص مردد بین این است که عنوان ناسخیت داشته باشه یا عنوان مخصصیت. و اما ازاد دارد بینه هما فلخاص والعام، اگر طرف فرق بکنه این جاش اونجاست که یه خاصی اول آمده و آمی بعد آمده. اول گفته لا تکرم زیدن، بعد گفته اکرم العلماء، اینجا گفتیم امر ظاهر بین است که این خاص قبلی مخصص عام بعدی باشه و یا عام بعدی ناسخ خاص قبلی باشه، که عنوان مخصصیت و ناسخیت در دو طرفه. اگر عنوان مخصصیت باشه مربوط به لا تکرم زیدنه، اگر عنوان ناسخیت باشه مربوط به اکرم العلماست، چون هم متأخره از خاص وارد شده. اینجا ثمره تخصیص و نسخ چیه؟ ثمرش اینه که اگر لا تکرم زیدن مخصص اکرم العلما باشه، معنیش این است که عرض می شود از اول زید وجوب اکرام نداشته، حالا که اکرم العلماء اومده وجوب اکرام نداره، بعدن هم وجوب اکرام نداره. اما اگر عنوان ناسخیت آمد، اینجا ثمره خوبی داره. معنیش این است که عدم وجوب اکرام تا حالا بوده، اما از حالا به بعد زید هم وجوب اکرام داره مثل سایر افراد علما، که در اینجا ثمره عملیه روشنی پیدا می کند. از حالا به بعد زید هم در ردیف سایر علما وجوب اکرام داره. و اما ازا دار بین هما بالخاص والعام، که دو طرف در کار باشه، هم دائره بین مؤسسیت خاص و ناسخیت عام باشه. اینجا فالخاص و علف تخصیصه غیر محکوم به حکم العام اصلا، روی مخصصیت زید حالا به بعد هم وجوب اکرام نداره. اما و علم نه آن همین زید محکوم به حکم عام از دین صدور دلیل ناسه، از حالا که اکرم العلماء اومده دیگه زید وجوب اکرام پیدا کرده نسبت به بعد. المقصد القامه فی جسوسات بخانی فالمطلق والمغیرت والمجمل والمبین فصل قرب فالمطلقو به انه ما لفظیست که دلالت می کند علا شایئن، یعنی یک حصه قابل تطبیق بر افراد زیاد، لیکن افراد در دائره کلی این شی محدودن، دیگه از کلی خودش بالاتر نمی روند. وقد اشکل علیه بعض الاعلام به عدم الافتراد او الانعکاس، که عرض کردیم مرحوم مشکینی هم در حاشیه بیان می کنه و اطال الکلامت النقض والابرام، لیکن وقت نبه نافی غیر مقامین در مقامهای متعددی ما تنبیه کردیم علا انه غلطه، علا انه مثلهو شرق الاسم، مثل چنین تعریفاتی عنوان شرح اسمی داره و هو مما یجوز و الما یکون به مضطردن ولا به منحکس، بل اولا الاعراض از این تعریف و متعرض این مطلب بشیم به بیان ما وضع علیه بعض الالفاظی که یطلق علیه المطلق، اینها رو بیان کنیم یا غیر اینها از جهات دیگر مما یناسب المقام. و منهای اول مطالعه بفرمایید.